ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی از 17 زندانی سیاسی خواست به اعتصاب قضای خود پایان دهند. مهدی کروبی در میدان فاطمی تهران مورد تعرض قرار گرفت. در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا، ایران همچنان فعالترین دولت حامی تروریسم شناخته شد. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درودهای دوباره به شما شنوندگان گرامی، در بامداد آدینه 15 مرداد هستیم، ششم اوت. امروز آسمان اغلب شهرهای کشور صاف، گاه نیمه ابری است و انتظار می رود دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 32 درجه بالای صفر برسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو، برنامه ویژه روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی تقدیمتان می کنیم. به مناسبت سالروز قتل شاپور بختیار گفتگویی خواهیم داشت با هادی خرسندی که به دور از طنز از ویژگی های آخرین نخست وزیر شاه می گوید. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را می شنویم از همکارم شاهین بشیری. با سلام مجدد.
سلام. میرحسین موسوی از رهبران اصلاح طلب با صدور پیامی از 17 زندانی سیاسی که در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند خواست به اعتصاب خود پایان دهند. وی خطاب به این زندانیان گفت پیامشان در سطح جهان و داخل کشور منتشر شده و مردم نگران سلامتیشان به عنوان سرمایه های سبز کشورند. مشروح این خبر طی گزارشی در همین بخش خبری به آگاهی میرسد. گزارش حاکی است مهدی کروبی که برای حضور در مجلس ختم روز پنجشنبه راهی یک مسجد در تهران شده بود مورد حمله عده‌ای قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کروبی که برای شرکت در مجلس ختم در مسجد نور در میدان فاطمی شده بود مورد تعرض عده‌ای قرار گرفته که با سر دادن شعار خواهان بیرون رفتن او شده بودند. سایت جنبش راه سبز جرس نیز در این گزارشی نوشته است پس از اتمام مراسم جمعیت زیادی از مردم آقای کروبی را مشایعت می کنند و تا خارج از مسجد همراه او می آیند که این افراد شعارهایی چون مرگ بر ضد ولایت فقیه سر می دهند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت تروریسم در جهان در سال 2009 اعلام کرد ایران همانند سالهای گذشته فعالترین دولت حامی تروریسم بوده است. وزارت خارجه در گزارش سالانه خود درباره تروریسم که روز پنجشنبه منتشر شد نوشته است ایران با حمایت از گروه‌های مسلح در خاورمیانه و آسیای میانه به عدم ثبات در این مناطق دامن می‌زند. در این گزارش همچنین گفته شده که دولت ایران حامی اصلی گروه‌هایی است که مخالف روند صلح خاورمیانه هستند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه از وبسایت ویکی‌لیکس که اقدام به انتشار ده‌ها هزار سند محرمانه در ارتباط با جنگ افغانستان کرده است، خواست آنها را هرچه سریع‌تر بازگرداند. سخنگوی پنتاگون جف مورل گفت وزارت دفاع از ویکی‌لیکس می‌خواهد هرچه سریع‌تر تمام اسنادی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از پنتاگون به دست آورده بازگرداند. آقای مورل افزود افشای این اسناد تاکنون جان نیروهای آمریکایی، متحدان آمریکا و همچنین آن دسته از شهروندان افغانی که با آمریکا همکاری می‌کنند را به مخاطره انداخته است. نورا شورد، مادر یکی از سه کوهنورد آمریکایی که در ایران بازداشته است، از سازمان ملل خواسته است برای رهایی دخترش وساطت کند. خانم شورد اعلام کرد از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه خواسته است برای آزادی دخترش سارا با مقام‌های ایرانی مذاکره کند. و جامعه بین المللی بهائیان میگوید بازداشت رهبران این اقلیت مذهبی در ایران به مدت 2 ماه دیگر تمدید شده است. دیان علایی نماینده بهائیان در مقر سازمان ملل در ژنو با بیگناه خواندن این افراد گفت آنها بیش از 2 سال است که در بازداشت موقت به سر میبرند، در حالی که طبق قوانین خود جمهوری اسلامی این نوع بازداشت نباید بیش از 2 ماه به درازا بکشد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. میرحسین موسوی با ابراز نگرانی از وضعیت 17 زندانی عقیدتی بند 350 اوین از آنان خواست به اعتصاب قضای خود پایان دهند. دولت واشنگتن بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی را جزو 4 نظامی اعلام کرد که از تروریسم در خاورمیانه و آسیای میانه پشتیبانی می کنند. در سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی به چگونگی قتل شاپور بختیار اشاره خواهد شد. به مناسبت سالگرد قتل شاپور بختیار، گفتگوی همکارم حسین قویمی را با هادی خرسندی خواهیم شنید. این بار هادی خرسندی به دور از طنز درباره ویژگی‌ها و سجایای آخرین نخست وزیر شاه برای ما می‌گوید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. دوازده روز است که 17 زندانی سیاسی در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند. 3 از آنان حتی خوردن آب را نیز، نوشیدن آب را نیز قطع کردند و هر روز نگرانی نسبت به سلامتی آنها بیشتر می شود. روز پنجشنبه میر حسین موسوی از رهبران اصلاح طلب در پیامی از ادامه این اعتصاب قضا ابراز نگرانی کرد و از 17 زندانی سیاسی اوین خواست به اعتصاب قضای خود پایان دهند. حسین قویمی.
میر حسین موسوی از سران مخالف دولت خطاب به این 17 زندانی سیاسی میگوید: آزاد مردان زندانی، همه آزادی خواهان و حق طلبان پیام شما را شنیدند و استواری شما را بر سر مطالبات انسانی و مشروع مشاهده کردند. درود بر شما. ایستادگی شما گواه بران است که میتوان بدنها را به محبس کشید، اما نمیتوان بر جان آنها چیره شد. پایان گفته. میر حسین موسوی که در روزهای اخیر بارها درباره وضعیت زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرده، به این 17 زندانی میگوید: عزیزان ملت و پیشتازان جنبش سبز، اکنون که پیام شما و خانواده‌های مبارزتان در سطح جهان و داخل کشور منتشر شده است، مردم نگران سلامتی شما به عنوان سرمایه های سبز کشورند. آقای موسوی افزوده است: از همه شما درخواست میکنیم اعتصاب قضای خود را پایان دهید. از مسئولان زندان ها نیز میخواهیم که حقوق همه زندانیان را بر اساس همان قوانین و آیین نامه های ناقصی که وجود دارد محترم شمارند و بیش از این آبرو و حیثیت کشور را در پیش ملت‌های جهان در معرض حراج نگذارند. پایان گفته. از میان این 17 زندانی سیاسی که در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب قضا زدند، بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی و مجید توکلی از خوردن آب نیز پرهیز می کنند که نسبت به سلامتی آنها به شدت ابراز نگرانی شده است. روز پنجشنبه جبهه مشارکت نیز از هواداران جنبش سبز ایران دعوت کرد به نشانه همبستگی با این زندانیان سیاسی روز شنبه فردا دست به اعتصاب قضا بزنند. جبهه مشارکت در بیانیه خود سرکوب تجمعهای خیابانی و زندانی کردن عده‌ای از بهترین فرزندان ملت را نتیجه آنچه که خشم کودتاگران از راهپیمایی بزرگ 25 خرداد سال 88 دانسته و تصریح کرده است: جدای از فاجعه کهریزک که کوس رسوایی آن علارغم فضای بسته رسانه‌ای به گوش همگان رسید، زندانیان اکنون فرصت آن را یافتند که تا آنچه را که با آنها رفته است را بازگویند. در همین حال روز چهارشنبه نیروهای ضد شورش پلیس مانع تجمع خانواده‌های 17 زندانی سیاسی اعتصاب کننده در مقابل دادستانی تهران شدند. از سوی دیگر جمعی از خانواده‌های این زندانیان سیاسی در نامه‌ای به مراجع و علما از آنان خواستند به دلیل بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌های زندانیان به وضعیت اعتصاب کنندگان رسیدگی کنند.
میر حسین موسوی از 17 زندانی عقیدتی زندان اوین خواست به اعتصاب قضای خود پایان دهند. حسین قویمی گزارش می داد. ساعت 8:10 است. دولت آمریکا روز پنجشنبه با انتشار گزارش سالانه خود در مورد تروریسم جهانی طی سال 2009 میلادی بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را جزو 4 کشوری اعلام کرد که همچنان از تروریسم در خاورمیانه و آسیای مرکزی پشتیبانی می کنند. در این گزارش گفته شده که دولت تهران حامی اصلی گروه‌هایی است که کینه‌توزانه با روند صلح خاورمیانه مخالفت می‌ورزند. نادر صدیقی در واشنگتن.
دولت آمریکا روز پنجشنبه با انتشار گزارش سالانه خود در مورد تروریسم جهانی طی سال 2009 میلادی بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را جزو 4 کشوری اعلام کرد که همچنان از تروریسم در خاورمیانه و آسیای مرکزی پشتیبانی می‌کنند. در این گزارش گفته شده که دولت ایران حامی اصلی گروه‌هایی است که کینه‌توزانه با روند صلح خاورمیانه مخالفت می‌ورزند. کوبا، جمهوری اسلامی ایران، سودان و سوریه 4 کشوری هستند که در فصل سوم گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد تروریسم جهانی به عنوان دولت‌های حامی تروریسم معرفی شدند. در بخش مربوط به ایران گفته شده که نیروی قدس سپاه پاسداران در نقش بازوی عملیات خارجی رژیم اسلامی مکانیزم اولیه برای ایجاد و حمایت از تروریسم به شمار می‌رود. در این گزارش همچنین آمده که جمهوری اسلامی ایران به آموزش اعضای سازمان فلسطینی حماس و دیگر گروه‌های تروریستی مانند جهاد اسلامی فلسطین و جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی عمومی ادامه داده و پول و اسلحه در اختیار آنها قرار می‌دهد. طی سال 2009 میلادی دولت ایران همچنین صدها میلیون دلار را در پشتیبانی از حزب الله لبنان خرج کرده و هزاران نفر از جنگجویان حزب الله را در اردوگاه‌هایی در ایران آموزش داده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که از هنگام پایان جنگ اسرائیل و حزب الله در سال 2006 میلادی جمهوری اسلامی برخلاف قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل به تجدید تسلیحاتی حزب الله ادامه داده است. در این گزارش به آموزش اعضای طالبان توسط دولت ایران نیز تاکید و گفته می شود که نیروی قدس سپاه آموزش های مربوط به واحدهای کوچک تاکتیکی را به طالبان ارائه داده و سلاح های سبک و مواد منفجره در اختیار آنان قرار می دهد. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا علاوه بر این آمده است که به رغم تقاضاهای مکرر پشتیبانی برای ثبات در عراق، مقام‌های ایرانی به حمایت‌های مرگبار از گروه‌های ستیزجوی شیعه ادامه دادند و علاوه بر کمک‌های مالی و آموزشی، آنها را به سلاح‌های گوناگون مسلح کردند که نیروهای آمریکایی و عراقی را مورد هدف قرار می‌دهند. نیروهای قدس گروه‌های ستیزجوی شیعه را به راکت‌های پیشرفته، تفنگ‌های ویژه تکتیراندازان، سلاح‌های خودکار و خمپاره‌انداز مسلح کرده‌اند که موجب مرگ نظامیان عراقی، نیروهای متحدان غربی و غیر نظامیان عراقی شده است. دولت آمریکا در این گزارش سالانه نیروی قدس سپاه و حزب الله لبنان را متهم کرده که مشترکاً به آموزش ستیزجویان عراقی در خارج از این کشور برای تولید و استفاده از تکنولوژی انفجاری پیچیده و سایر سلاح‌های پیشرفته ادامه می‌دهند. در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اینکه دولت ایران اعضای خانواده اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در حبس خانگی تهران نگاه داشته تاکید کرده که مقام‌های ایرانی به رغم تقاضاهای مکرر از افشای مشخصات اعضای ارشد القاعده که در ایران به سر می‌برند و نیز از فرستادن آنها به کشورهایشان و یا کشور ثالثی برای محاکمه خودداری می‌ورزد. در پایان بخش مربوط به ایران در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر به دست داشتن اعضای ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در انفجار مرکز یهودیان آرژانتین به سال 1994 میلادی اشاره و گفته شده که چند تن از مقام‌های دولتی ایران توسط دولت آرژانتین تحت تعقیب قرار گرفتند و اینترپول پلیس بین المللی برای آنها حکم جلب صادر کرده است. یکی از این مقام‌ها احمد وحیدی است که سال گذشته به سمت وزیر دفاع جمهوری اسلامی منصوب شد.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. در واکنش به رخدادهای ایران، شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما نظرات خودتون رو بیان کرده اید. در اینجا به اتفاق چند تا از این پیام‌ها رو می‌شنویم.
اگر سهام عدالت مال افراد کم درآمده که چرا به یه بازنشستی که روزانه 11,000 تومان حقوق داره با 6 عایله‌مندی چرا به این افراد نمیدن و اگر هم میخوان ندن چه خب به هیچ کی ندن. 2 اسمارا دارن میدونم همش حرفش اینه که فرم نیست نمیدونم نیومده.
خواستم بپرسم شما گفتین آقای احمد نژاد میخواین 40% مردم تهران بیرون کنه. اینجوری که ما فکر میکنیم آقای احمد نژاد فکر میکنه با بیرون کردن این 40% کارکنان تهران اوضاع تهران کمی بهتر میشه، اما این فکر رو نکنه چون تهران پایتخت ایرانه. به نظر ما اگه بیرون نکنه بهتره، چون دو روزی که آبرو خود آقای احمد نژاد میره.
آقای احمد نژاد شما که حرف از بچه میزنی، میگی که بچه 1,000,000 میدی، نمیخواد هر بچه 1,000,000 بدی. فرزند 4 دارم، بیمه شخصیه، هر برج خدات من دارن ازمون میگیرن، راننده کامیون هستم. این حرفا همش مفت و یاون، چرا دروغ میگی الکی؟
آقای احمدی نژاد شما تو تایید آب و نون همین 75,000,000 زایدین میخواین بیشتر مردم بچه بیارن و جمعیت بیشتر بشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
و اینک نوبت برنامه روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی میرسه که هر روز در همین برنامه بامدادی، یعنی دومین مجله بامدادی، پخش میشه. در واقع این برنامه گفتگویست بین دو همکار رادیو فردا، پرسش از محمد زرقامی و پاسخ از مراد ویسی که در سالهای 1370 تا 88 به عنوان روزنامه‌نگار در ایران فعالیت داشت.
روزنگار تاریخ 30 جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران اعدام.
سلام، برنامه 4 از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 جمهوری اسلامی ایران رو در حالی آغاز می‌کنیم که امروز همزمان با سالروز قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی که در پاریس کشته شد، که مدتی هم باعث شد که روابط ایران و فرانسه متشنج بشه. آقای بیسی، چرا این روز و چرا این مناسبت؟ چون مناسبت‌های دیگه‌ای هم قطعاً در این تاریخ اتفاق افتاده.
ببینید، ترور شاپور بختیار در اوایل دهه 1370 اتفاق افتاد و در پاریس، و این ترور به این شکل انجام شد که با وجودی که آقای بختیار در یک منزل در حومه پاریس و تحت حفاظت پلیس فرانسه بودند، فردی به اسم فریدون بویراحمدی که از هم محلی‌های آقای بختیار در ایران بودند، تونسته بودند در دراز مدت روابط دوستانه با ایشون برقرار بکنن و ظاهرا توسط فریدون بویراحمدی 2 غریبه تونستن به داخل خونه آقای بختیار راه پیدا بکنن و اونجا توسط این 2 آقای بختیار کشته شدن. طبق تحقیقاتی که به عمل اومده، 1 هم از جانب پلیس فرانسه وجود داشته.
خب میتونید بگید که اون قصوری که شما الان اشاره میکنید که از سوی پلیس فرانسه وجود داشته چی بوده؟ اونها چه کوتاهی کردن؟
قصور اول اینی که اون 2 که مدارکشون رو به پلیس مستقر در خونه آقای بختیار سپردن و به دیدن آقای بختیار رفتن، بعد از اینی که از اونجا خارج میشن، شخص فریدون بویراحمدی به پلیس‌های مستقر در زیرزمین رجوع میکنه و مدارک اونها رو تحویل میگیره و اونها شخصا مدارکشون رو از پلیسی که در خونه بوده نگرفتن و بعضی ها معتقدن که لکه‌های خون روی لباس اون 2 وجود داشته. قصور دوم هم که خیلی معروف است این است که پلیس هایی که در اونجا برای حفاظت از آقای بختیار حضور داشتن، 36 ساعت بعد از قتل این واقعه رو متوجه میشن، در حالی که اونها در طبقه پایین همون ساختمون بودن و آقای بختیار در طبقه بالاتر.
میتونید بگید که حالا اصلا چرا شاپور بختیار ترور شد؟ اصلا دلیل ترورش چی بود؟
خب در این مقطع زمانی یعنی اواخر دهه 1360 و اوایل دهه 1370 یعنی دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی جمعی از مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور ترور شدند. ظاهرا برخی ها معتقدند که برداشت سرویس‌های اطلاعاتی ایران در اون مقطع این بوده که شخصیت‌های اصلی اپوزیسیون باید حذف بشن، که به همین دلیل بعد از ترور آقای بختیار، دکتر قاسملو و بعد هم دکتر شرفکندی از حزب دموکرات در رستوران میکونوس ترور شدند، که بختیار به این دلیل که یکی از نخست وزیران پیشین ایران بود در رأس اونها بود و تقریبا ما میتونیم بگیم که در 30 سال گذشته در بین اپوزیسیون ایرانی هیچ شخصیت سیاسی عالی رتبه تر از آقای بختیار ترور نشده. و البته خودشون هم معتقد بودند که تنها راه ایران همیشه و همیشه دموکراسی هست، که یک صدای تاریخی هم از ایشون الان وجود داره و میتونیم بشنویم.
اگر 100 مرتبه من برگردم به ایران و عمرم میدارم 30 دفعه تکرار بشه، بنده باز خواهم گفت که دموکراسی تنها راه نجات ایرانه، هر قدر مشکل باشه، هر قدر دشوار باشه و هر قدر که ما ناپخته باشیم، ولی باید شروع کرد از یک روز از یک جا.
خب حرف آخر شما رو فهم کنم که دیگه باید به این بپردازیم که روابط سرانجامش چه شد.
روابط ایران و فرانسه که در ابتدای انقلاب خوب بود، به دلیل همین مسائل و ترورهایی که در خاک فرانسه انجام شد و متقابلا کمکهایی که فرانسه به صدام حسین در جریان جنگ کرد، به یک روابط متشنجی تبدیل شد و بعد نهایتا در قضیه میکونوس فرانسه هم مثل بقیه کشورهای اروپایی سفیرش رو احضار کرد و تا زمانی که در سال 1376 و بعد از روی کار آمدن دولت آقای خاتمی روابط ایران و اروپا یک قدری بهبود پیدا کرد، در مجموع روابط فرانسه با ایران مثل بقیه کشورهای اروپایی روابط سردی بود. اگرچه شخص آقای شیراک که اون موقع نخست وزیر بود تلاش میکرد که به نوعی بتونه این روابط رو در یک مقاطعی و در یک نقاطی بهبود ببخشه.
باز با ما همراه باشید، فردا روز یک برگ دیگر از تاریخ 30 ساله رو با هم ورق میزنیم، البته با نگاهی به مهمترین رویدادی که در اون روز اتفاق افتاده.
بازپخش این برنامه رو در مجله شبانگاهی امشب در ساعت 21 خواهید شنید. 19 سال پیش در چنین روزی بود، ششم اوت 1991 میلادی، که شاپور بختیار آخرین نخست وزیر نظام پیشین و دستیارش سروش کتیبه در نزدیکی پاریس با ضربات چاقو به قتل رسیدند. یکی از قاتلان علی وکیلی راد بود که به چنگال عدالت افتاد و پس از گذراندن تنها 18 سال زندان در فرانسه 2 ماه پیش آزاد شد و به تهران بازگشت، در حالی که 2 قاتل دیگر یعنی محمد آزادی و فریدون بویراحمدی پس از انجام قتل متواری شدند. در 19 سال روز ترور آخرین نخست وزیر شاه این پرسش مطرح است که شاپور بختیار چگونه سیاستمداری بود؟ حسین قویمی از رادیو فردا این پرسش را با یکی از علاقه‌مندان به شاپور بختیار یعنی هادی خرسندی، نویسنده، شاعر و طنز پرداز در میان گذاشته است. هادی خرسندی:
به گمان من شاپور بختیار روشن فکر زمانه خودش بود، آگاهی داشت به تاریخ و آگاهی داشت به جغرافیا. بر اساس همون آگاهی ها و روشن فکری هاش بود که گفت ای مردم، به مردم ایران گفت از زیر دیکتاتوری چکمه میرید به زیر دیکتاتوری نعلین. یعنی او حکومت شاه رو هم دیکتاتوری میدانست که سالها نیز با آن مبارزه کرده بود و حالها وضعیت بدتری رو میدید و به همین دلیل بود که این هشدار رو داد. ولی خب مثل این که ما فکر کردیم نعلین از چکمه سبکتره، غافل از این که نعلین رو هر روز میزنن، بعد هم چکمه به شدت میاد به کمکش.
آقای خرسندی، معمولا طنز نویسان به مسائل از دید انتقادی نگاه میکنند، شما در بختیار چه دیدین که او رو از زاویه این چنین مثبت می‌بینین؟
به همون دلیل روشنفکری خودش. ببینید وقتی که اغلب رجال دوران پهلوی افتخار می‌کردند به دوستی با آلمان و روابط حسنه با هیتلر یا آنچه که از هیتلر باقی مانده، بختیار در ارتش مقاومت فرانسه با نیروهای نازی جنگیده بود و چنین آدمی که آزادی خواه بود و مخالف دخالت دین و مذهب در حکومت بود، بیگمان دموکرات میتونست باشه و نشون هم داد در همون 37 روز حکومتش که چه آزادی بی سابقه ای در تاریخ مطبوعات ایران. من و شما که مطبوعاتی بودیم و هستیم بهتر میتونیم که درک بکنیم چقدر زیبا بود و چقدر کارساز بود این آزادی که او داد به رسانه ها.
آقای خورسندی، با توجه به شدت گرفتن جنبش مدنی در ایران طی یک سال اخیر، می‌بینیم که ایرانیان خارج از کشور هم به حمایت از هموطنانشون در داخل کشور پرداختند. حتی این روزها عده‌ای از ایرانیان کشورهای اروپایی به حمایت از برخی از زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب قضا زدند در شهرهای اروپایی اعتصاب قضا کردند. شما رد پای بختیار رو در این جنبش مدنی تا چند اندازه میبینید؟
به هر حال مردان بزرگ، مردان تاریخساز یا زنان بزرگ و زنان تاریخساز اثر خودشون رو روی اندیشه های نسل ها میگذارند و لازم نیست که همواره عکس اونها رو بر سر دست ببرند. حرکت ملت ایران در خرداد پارسال و پیامدش تا امسال میتونه درست دنباله نهضت ملی دکتر مصدق باشه و بعد بیاد برسه به بختیاری که او نیز پیرو نهضت ملی مصدق بود که دولت باید در خدمت ملت باشه و باید خواستهای ملت رو برآورده کنه و چنین نباشه که امروز هست. به همین دلیل مردم ایران الهام میگیرن از همه کسانی که به خاطر آزادی اونها حرکت کردند، مبارزه کردند، حکومت کردند و حرف زدند. اینها همه رد پاهایی است از همه اونهایی که یک روز قدمی در راه آزادی ملت ایران برداشتن که بختیار یکی از بارزترین و یکی از متأخرترین بوده است.
شما در باره بختیار یک شعر گفتین، اگر ممکنه اون رو برای شنوندگان رادیو فردا بخونید.
در واقع برای بختیار این رو نگفتم، برای بختیار شاید همون دوبش رو گفتم وقتی که از ایران خارج شده بود که گفت دانی بختیار از چنگ مسئولان گریخت، رادیو ایران خبر میداد که از زندان گریخت. گفتمش اما خمینی مرزها را بسته بود، گفتم اما بختیار از مرز بازرگان گریخت.
این در واقع اشاره شما به مرز بازرگان بین ایران و ترکیه و در این حال به کمک در واقع مهندس بازرگان منظورتونه؟
بله دیگه، این ایهام در این سرود هستش هرچی که بود. بگذارید این رو بگم که راجب دموکرات بودن بختیار وقتی صحبت کردیم، همو بود که به قیام این مردم، به حرکت این مردم و به رهبری که این مردم انتخاب کرده بودن در اون انقلابشون یا قیامشون، آیت الله خمینی، نهایت احترام رو بختیار گذاشت. حتی او رو پیشوا خطاب کرد، فارسی امام، و در واقع این نهایت دموکرات بودن یک آدم لایک و سکولار رو میرسونی.
در برابر پرسش های حسین قویمی از رادیو فردا، هادی خورسندی درباره ویژگی ها و سجایای شاپور بختیار برای ما میگفت.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
اعدام
اعدام آری، اعدام نه؟ بحث این هفته یه ساعت ششم با شما و کارشناسان جمعه 6 عصر تهران.